أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسیاری از مطالبی که احیانا به صورت اشکال یا سوال مطرح شد قبلا تر شد و شاید مکررم تر شد. ممکن است بعضی از اون مطالب در بحث‌های دیگر هم بیاید، لذا از تکرار اونها معذوری. در جریان این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محیمن بر انبیای گذشته است، این را کاملا میشود از قرآن کریم استفاده کرد، برای اینکه هر پیغمبری هم سطح با کتاب آسمانی خودش است. اولا قرآن کریم محیمن بر سایر کتاب ها، ثانیا چون درباره قرآن کریم آمده است مصدق لما بین یدی و محیمن علیه، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم صدح قرآن کریم است و قرآن مهیمن بر کتاب‌های انبیای گذشته است و انبیای گذشته هم صدح کتاب‌های خودشونن، پس پیغمبر اسلام مهیمن بر انبیای گذشته خواهد بود، چه این که قرآن مهیمن بر سایر کتاب است. این مطلب سوم. در قرآن کریم آمده است که نامه ابرار را مقربان مشاهده می کنند. این کتاب الابرار لفی قلیین و ما ادراک ما علیون کتاب المرغوم یشهد و المقربون. بعید نیست که خود مقربان هم درجاتی داشته باشند که بعضی از اونها که مهیمن بر بعضی دیگران شاهد کتاب های اعمال اونها هم باشند. مطلب دیگه این که این کلمه ها اولا گرچه محتمل است که به امم برگردد یک، به انبیا که شهدا هستند برگردن دو، به هر دو گروه برگردن سه، ولی اطلاق یا عموم این اسم اشاره میتواند مرجح باشد که به همه عنایت دارد. همه امتها و شهدای امم مشهود خاتم انبیا علیه السلام است. اطلاق یا عموم این اشاره محکم است مگر اینکه قرینه بر تخصیص یا تقیید ارائه بشود. اما اینکه گفته شد هر کفری ظلم است ولی الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، پاسخش این است که تفسیر قاطع شرکت است. گرچه هر کفری ظلم است، یا ظلم به نفس است، یا ظلم به حق الله و حکم الله است، یا ظلم به حق الناس، ولی تفصیل در اون تعبیر معروف قاطع شرکت است، یعنی ظلم به جامعه، ظلم به دیگری این پایدار نیست. اما ظلم به نفس ممکن است یه شخصی سالیان و متمادی با اینکه گناهکار است بماند یا مشرک است بماند. پس اون کفر که در مقابل ظلم است به خودش ظلم است، غیر از اون ظلم جامعی است که بر همه اطلاق می شود. اون ظلمی که با او ملک نمی ماند، اون ظلم حق و ناس و جامعه و بیت المال و امثال ذالک است. خب اینها مربوط به اون سوالهایی بود که احیانا فکر می کردیم لازم است. اما اون مطلب مهمی که در بخش پایانی بحث دیروز اشاره شد، گرچه مکرر ذکر شد و شاید نیازی به توضیح نداشته باشد، اما در جمع مسئولان به طور فهرستی و منسجم ذکر شد، در این بحث تفسیری به مناسبت‌هایی که با آیات داشتیم مبسوطاً به پراکنده ذکر شد. نظم اجمالیش این بود، اون این است که علم یا کلیس یا جزئی. علم جزئی درباره موضوع جزئی بحث میکنه، مثل زمین شناسی، آسمان شناسی،
دریاشناسی، ستاره شناسی، اینا علم جزئی است که از اینها اصطلاحاً به علم یاد میکنن، یا کلی است که مربوط به جهان بینی است. آیا جهان خالقی دارد یا نه؟ آیا جهان هدف و معادی دارد یا نه؟ آیا جهان آغازی دارد، حادث است یا نه؟ آیا جهان انجامی دارد، از بین می رود یا نه؟ اینا مسائلی است که فقط جهان بینی می تواند پاسخ اونها باشد. هیچ علمی از علوم جزئی مثل زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، معدن شناسی، انسان شناسی، جانور شناسی و مانند آن پاسخگوی این سوالات نیستند. برای اینکه اینا درباره کل جهانند، نه درباره یک موجود خاص. از اون جهان بینی کلی به نام فلسفه یاد می شود. از این علوم خاص اصطلاحاً به نام علم یاد می شود. میگن علم داریم و فلسفه. اون علم مطلق شامل همه می شود، ولی این تقسیم بندی مصطلح جدید، فلسفه در مقابل علم است، علم در مقابل فلسفه است. اون علم کلی جهانبینی به نام فلسفه است و این دانشی که درباره موضوعات خاص و محمولات مخصوص بحث می کند بهش میگن اصطلاحاً علم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این علوم جزئی از دریاشناسی تا ستاره شناسی و از ستاره شناسی تا دریاشناسی، این علوم جزئی اصل موضوعشون را یک، اون مبادی مهم و حساس را دو، از فلسفه دریافت میکنن و وقت مبادی خاص را خودشون با حس و تجربه به دست میارن، محمولات را برای موضوعات خودشون تثبیت میکنن، جمعاً میشود یک علم. همونطوری که اصل هستی موضوعات و مبادیشون مثلا دور باطل است، تسلسل باطل است، جمع نقیضین باطل است، جمع مثلین باطل است، ارتفاع نقیضین مستحیل است، اینا مسائل فلسفی است که تو فلسفه مطرح است و از اونجا به منطق می آید. حتی منطق هم در این امور نیازمند به فلسفه است. چرا اجتماع مثل این محال است؟ چرا اجتماع ضد این محال است؟ این به فلسفه برمیگرده و هیچ علمی بدون این مبادی سامان نمیپذیرد. این مبادی تصدیقیه را فلسفه اثبات میکند. منطق تریبون فلسفه است و او را بیان میکند، بعد به علوم جزئی میدهد. علوم جزئی روی این مبادی مسائل خودشون را حل میکند. پس اصل موضوعات یک، برخی از مبادی مهم تصدیقی دو، اینا رو علم کلی یعنی جهانبینی به علوم جزئی میدهد و این علوم سامان میپذیرد. این روال رسمی علوم است. اما اسلام و کفر که مطرح نبود، اسلام و کفر علوم رو هم فلسفه تعمیم میکنند. کدوم علم اسلامی است، کدوم علم غیر اسلامی است، این رو فلسفه تعیین می‌کند. این علوم دیگر در بدء پیدایش به سالروز میلادشون یا اسلامی‌اند یا کفر و غیر اسلامی. ما علمی نداریم که سکولار باشد و بی‌تفاوت باشد. هر علمی بالاخره یا اسلامی است یا کفر است، این بدون تردید. اما فلسفه که جهانبینی است، در بدء پیدایشش آزاد است، نه اسلامی است نه غیر اسلامی. اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن خود را خودش رقم می زند. این شناسنامه خود را خودش تنظیم و تدوین می کند. بیان ذالک این است که در علوم جزئی صحبت در زمین است، صحبت در آسمان است. بالاخره زمین یا مبدأ دارد یا ندارد. اگر این علم جزئی به فلسفه مضاف تکیه کرد و اون فلسفه مضاف به فلسفه مطلق تکیه کرد، باید ببینیم اون فلسفه مطلق حرفش چیه. اگر فلسفه مطلق به جهانبینی معاذالله تجاهر الهادی شد، اول خودش رو آلوده می کند، می شود کفر، بعد همه علومی که زیر مجموعه اوست میشه کفر. روی فلسفه های الهادی و جهان بینی الهادی محال است ما یه علم اسلامی داشته باشیم، برای اینکه اسم از اسلام محال است، اسطوره و افیون و فسون و فسانه است. اگر اون علم یعنی فلسفه و جهان بینی الهادی شد معاذ الله، اول خودش را آلوده می کند، بعد همه زیر مجموع را آلوده می کند و اسلام را اسطوره و افیون و فسانه می داند و مورد استهزا. فلسفه مطلق فلسفه های مضاف را سامان می دهد، یعنی فلسفه علم. فلسفه های مضاف خود اون علم را سامان می بخشند. هر علمی مدیون فلسفه علم است از یک سو، اون فلسفه علم که فلسفه مضاف است زیر مجموعه فلسفه مطلق است از سوی دیگر. اون فلسفه مطلق اگر معاذ الله جهان بینی الهادی بود، اول خودش آلوده می کند، بعد همه علوم و فلسفه علوم را آلوده خواهد کرد. فلسفه مطلق اول نه اسلامی است نه کفر، و اینکه هنوز ثابت نکرد در عالم کسی هست یا نیست، نفی اثباتی ندارد. وردی وارد جهان بینی شد، وارد این مسئله شد، بعد معاذ الله به این دره سقوط کرد که کسی در عالم نیست، اون وقت اول علمی که کافر می شود و کفر از خود اوست، بعد فلسفه های مضاف، بعد همه علوم. اما اگر به لطف الهی به راه افتاد، این فلسفه مطلق جهان بینی الهی شد نه الهادی، اول خودش تطهیر میکنه، خود این فلسفه میشه اسلامی، برای خودش شناسنامه درست میکنه. چون وقتی وارد بحث شد معلوم نبود در عالم کسی هست یا نیست، او فهمید در عالم کسی هست و او سر سپرد شده اسلامی. وقتی فلسفه الهی شد و اسلامی شد، فلسفه های مضاف را الهی می کند، بعد علوم را الهی می کند، بعد دیگه محال است ما فلسفه غیر اسلامی داشته باشیم، محال است ما فلسفه های مضاف غیر اسلامی داشته باشیم، بعد محال است ما علوم غیر اسلامی داشته باشیم. اینم یه مطلب. چون روال کنونی بحث های ما در فضایی هم که ما زندگی می کنیم اسلام برای ما معقول و مقبول شده است و فلسفه های ما هم الهی و توحیدی است، این فلسفه میشه اسلامی، فلسفه های مضاف میشه اسلامی، همه علوم میشه اسلامی. این برای کل جهان اسلام حرفی برای گفتن دارد، نه تنها از در و دیوار مسجد اعظم بیرون میره، از قم بیرون میره، از ایران بیرون میره، فی مشارق الارض و مغاربها، هر جا مسلمان هست این حرف برای پذیرفتن او آماده است. اینم یه بحث. این کار چند تا فایده داره. یکی طرحی برای اسلامی کردن علوم است. وقتی علوم اسلامی شد، تکیگاه ما هم جهان بینی شد، کل این عالم میشه خلقت. یعنی غیر از این که ما درباره زمین بحث میکنیم، درباره آسمان بحث میکنیم، درباره آب و فضا و درخت و دام و گیاه و جانور امثال ذلك بحث میکنیم، درباره خلقت هم بحث میکنیم. هم موضوع و مبادی مشخص است، هم سبقه اعتقادی مشخص است. اینا نام خلقت دارن، به تعبیر قرآن کریم رحمتن، نعمتن، بشراگن، برکتن. ما درباره برکت خدا، نعمت خدا، خلقت خدا سخن میگوییم. خدا آفرید، هدفمند خلق کرد، ساختار داخلیشون هم این است که خلق قدر فهدا و مانند. عقل را هم او داد، خروج از قوه به فعلم به وسیله او، رهبران الهی را فرستاده که این عقل بالقوه را بالفعل کنند که ویسیر لهم دفائر العقول. همون مثلث معلوم یعنی نظام داخلی، نظام فاعلی، نظام قائی که به معلوم برمیگردد، سبقه دینی دارد، همین مثلث داخلی که به علم و عالم برمیگردد صبغه دینی دارد. علم موهبت الهی است که علم الانسان ما لم یعلم. اون استعدادهای درونی را ذات اقدس اله نهادینه کرده است که فالهمها فجورها و تقواها یا فطرت الله التي فطر الناس عليها. رهبران الهی را فرستاده است که این نهادینه شده ها را شکوفا کنند و یثیر لهم دفائن العقول. هم اجزاء سگانه علم و عالم را خدا به عهده دارد، هم اجزاء سگانه معلوم الهی است. بهرن ما علم غیر الهی نخواهیم داشت. این همی مطلب. اگر علوم با همین وضع تدوین شد، همونطوری که در تفسیر ما روزانه میگوییم خدا چنین فرمود، خدا چنین فرمود، خدا چنین فرمود، یک استاد فیزیک در دانشگاه هم میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دارد کار خدا را تبیین میکنه. ما در صورت علم یا علمی به خدا اسناد میدیم، اونا هم در صورت علم یا علمی به خدا اسناد میدن. ما اگر در ماه مبارک رمضان خواستیم آیه ای را بد معنا کنیم، برخلاف اون چه ثابت شده است به خدا اسناد بدیم، این روزه باطل می شود. یک استاد فیزیکم در ماه مبارک رمضان اگر بخواهد اونجوری که برای او ثابت شده است که خدا اونجور ستاره ها را آفرید، زمین را آفرید، دریا و صحرا را اداره می کند، برخلاف اون چه که برای او ثابت شده است در ماه مبارک رمضان سخن بگوید، روزی او باطل است و باید کفاره بده، چون دارد به دروغ به خدا چیزی را اسلام می ده. این خاصیت اسلامی شدن است. پس راه اسلامی شدن علوم این است، چون معبودش دارد. برکت دیگری که این طرح به همراه دارد این است که مسئله تعارض علم و دین رفت برمی‌بندد. وقتی ما عقل و دانش را عطیه الهی بدانیم، مثل نقل حجت الله بدانیم، دیگر نمی‌گوییم عقل مال بشر است و نقل مال خداست و این علم بشر با نقل معارض است. اون وقت اون قائله بی فرجام تعارض علم و دین را رفع کنیم. علم عقل است، حجت خداست. اون متون مقدس نقل است، حجت خداست. هر دو حجت خدایان از کار خدا کشف میکنن. همونطوری که دو تا دلیل نقلی گاهی با هم معارضن، گاهی دو تا دلیل عقلی با هم معارضن، گاهی هم دلیل عقلی و نقلی و هم معارضن، راه حلش هم این اصول که با جلال و شکوه هست منتها قدرش شناخته نشده و نمی شود او عهده‌دار است. اصول جلالت و عظمتش در این است که این حجت تفقه در دین است، نه حجت فقه در دین. این ظرفیت عمیقی دارد. ما اگر خواستیم ببینیم چی دینی است چی دینی نیست، بحث‌های درونی اون را فلسفه و کلام و منطق به عهده می‌گیرند. اما اگر خواستیم نسبت به خدا بدیم که بگوییم این مطلب گفته خدا هست یا نه، فعل خدا هست یا نه، اون اولین و آخرین حرف را در این زمینه اصول می‌زند. اصول برای تشخیص حجت تفقه در دین است، نه فقه. ما اگر خواستیم چیزی رو به خدا نسبت بدیم باید حجت داشته باشیم دیگه. معیار این حجت رو اصول معین میکنند. کی میتوانیم اسناد بدیم، کی نمیتوانیم اسناد بدیم، چجور میتوانیم اسناد بدیم، اسناد جزمی بدیم، اسناد ظنی بدیم، اسناد طمأنینه‌ای بدیم. زن در اصول دین حجت است یا نه، تو معنی در اصول دین حجت است یا نه، در مسائل علمی حجت است یا نه، اینا رو اصول به عهده داره. اگر دین عبارت از عقاید، اخلاق، احکام فقهی، حقوق جمعی و سیاسی و علوم شد، اونگاه اصول می شود معیار حجت تفقه در دین، نه حجت فقه. اینقدر این فن شریف ظرفیت دارد که پاسخگوی همه نیازها باشد. یه سلسله مسائل کم فائده خودش رو وارد کرده، یه سلسله معارف عمیق جاش تنگ شده رخت بربست. هرگز اصول برای حجت در فقه نیست، اصول برای حجت تفقه در دین است که یکی از بخش های دین فقه است، بخش دیگرش عقاید است، بخش علوم است، بخش اخلاق است، بخش فقه و سیاست است، بعضی حقوق بین الملل است. همه اینها را اگر راه صحیح داشته باشد میشه به دین نسبت داد. راه صحیح و راه باطل را اصول باید مشخص کنند. خب اگر این کار شد، هم علوم اسلامی میشود، قهرن اسلامی شدن دانشگاه خاص خودش پیدا کرد، هم تعارض علم و دین را برمی‌بنده و هم اصول با اون جلال و شکوهش میرسد که اصول حجت تفقه در دین است. این سه مطلب مربوط به جریان اسلامی شدن علوم. نه، عقل که حجت شد در مستقلات عقلی به تنهایی از حکم خدا کشف می کند، در غیر مستقلات عقلیه به کمک نقل از حکم خدا کشف می کند. ما یه بحثی داریم که الدینو ما هوه، دین عبارت از عقاید است و اخلاق است و احکام است و حقوق است و علوم. این یکی. فصل دیگر اینه که منبع هستی شناسی دین چی؟ این فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. یعنی ذات اقدس اله اون عقاید را، اون احکام را، اون قواعد اخلاقی را، اون حقوق فردی و جمعی و سیاسی و بین الملل را، اون علوم را تثبیت می‌کند. بعد میرسیم به منبع معرفت شناسی دین که ما از کجا بفهمیم خدا چه کرد، از کجا بفهمیم خدا چی فرمود. این یا عقل است یا نقل، نقل یا قرآن است یا سنت، هر کدام از اینا زیر مجموع دارن. قرآن منبع معرفت شناسی دین است، نه هستی شناسی دین. سنت منبع معرفت شناسی دین است، نه هستی شناسی دین. قرآن که دین نمی آورد. قرآن می گوید ذات اقدس اله این چنین تقریر فرموده است، اون میشه دین، این میشه کاشف. همین معنا سحب عقل است در مستقلات عقلیه، یک. نیم سحب عقل است در غیر مستقلات عقلیه، دو. تو کتاب‌های فقهی و اصولی ما هم هست، مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب در بخشی می‌فرماید این مطلب جزء مستقلات عقلی است، فلون دلیل جزء غیر مستقلات عقلی است. مستقل عقل یعنی عقل به تنهایی کشف می‌کنه که ذات اقدس اله چی فرمود. غیر مستقلات عقلی مثل مقدمات واجب میگد عقل بعد از این که ذات اقدس اله یه مطلبی را واجب کرده است، کشف میکند که مقدمات او هم واجب است. پس یه مسئله این است که دین چیست. یه فصل، یه فصل یعنی یک رساله تقریبا 200 صفحه‌ای. یه مطلب این است که منبع هستی شناسی دین چیست، میشه فصل دوم. فصل دوم یعنی رساله 200 صفحه‌ای. فصل سوم این است که منبع معرفت شناسی دین چیست، این میشه یه فصل. یه فصل یعنی رساله درسی 200 صفحه‌ای. و ها کذا و ها کذا و ها کذا. بنابراین ما یه دین داریم، یه منبع هستی شناسی دین داریم که فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس را، یه منبع معرفت شناسی دین داریم، از این منبع معرفت شناسی دین دستگاه اصول راه اندازی می شود. این اصول اگر جلالتش رو بازیابد، ظرفیتش رو بازیابد و تو منبع معرفت شناسی دین کارآمدی بهتری دارد. او حجت تفقه در دین است، نه حجت خصوص فقه. اگر این راه را طی کردیم، هم علوم ما میشه اسلامی، قهرن دانشگاه ها میشه اسلامی، هم تعارض علم و دین رفت برمیبنده، همون احکام فقهی که گفته شد کاملا بار هست. الان اگر کسی بخواهد سفر کند و نمیداند که بعد از یک هفته در فلون گردن چه میگذرد، چون مسافتش 8 فرسخ است، این روزش رو افطار میکند، نمازش هم قصر میکند. ولی یه هواشناسی که روی جزم یا روی طمأنینه میدوند به این که این نسیمی که امروز در کنار مدیترانه حرکت کرده، بعد از یک هفته در فلون گردنه میشه طوفان، اونجا رانش داره، ریزش داره، بهمن داره، این شخص همکنون که حرکت میکند نماز 4 رکعتی است و روزش هم باید بگیره. در تمام یعنی در تمام امور این علم مؤثر است، در تمام امور حجت است. اگر مسئله قطع و قطع از اصول رفت برمی‌بست، به جای او عقل می‌نشست و قطع به فقه می‌رفت، همونطوری که ما شک و شکاک داریم، قطع و قطع داریم. مگر قطع روانی جز حجج شرعی است که تو اصول بیاید؟ قطع قطعای مشکل روانی و بیماری است، اون که حجت نیست. این رو باید در کنار شک شکاک ذکر کرد، هم اصول پالایش می شود، هم اون ظرفیت اصول خودش نشون می ده، هم دیگه سخن از تعارض علم و دین و امثال ذالک نیست. حالا برسیم به مطلع بعدی که گاهی ممکنه گفته بشود قرآن کریم فقط جنبه آیت بودن و مخلوق بودن اشیاء را ذکر میکند. وقتی نام اشیاء را میبرد بلا فاصله میگد خدا زمین را خلق کرد، خدا آسمان را خلق کرد، خدا هوا را خلق کرد، خدا انسان را خلق کرد. اون علل وسطیه، علل معده، علل ممده، اینا را ذکر نمیکند و علم به اینها وابسته است. این سخن حق است، اما قرآن کریم در بسیاری از موارد قدم به قدم این علل وسطا و معده و ممده را ذکر کرد که در بحث دیروز به طور اجمال فهرست داده شد. حالا دیروز نرسیدیم اون آیات بخونیم، امروز اجمالا اون آیات را که مربوط به خلقت آسمان است میخونیم. اگر فرصت کردیم بخشی از آیاتی که مربوط به پیدایش باد و باران است بخونیم، تا معلوم بشود که این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چجور شده علم اسلامی. با اینکه بسیاری از مسائل را نگفت، اون وقت این دریاشناسی و صحراشناسی و نجومشناسی و آسمانشناسی و اینا با اینکه قدم به قدم موادش گفته نشده علم اسلامی. در قرآن کریم اولین بار در سوره مبارکه انبیاء آیه 30 به این صورت فرمود، بعد از اینکه فرمود کل اونچه شیء از خدا آفرید، فرمود اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی شما اگر جلوتر برید به این رأی میرسید، میبینید اول اینها یه چیز بودن، بعد از دیگه جدا شدن. پس کل این راه شیری و سماوات سبع و ارضین و ما فیهن و ما بینهن قبلا رتق و بسته بودن، بعد باز شدن که بعد بود انال و نوسه. این بخش اول. حالا که باز شدن چند تا شدن؟ همون سماوات سبع، که سماوات سبع رو لازم نیست بخونیم چون مستحضری در بسیاری از آیات آمده. این بخش دوم، قدم دوم. حالا چقدر طول کشید که این یک حقه و حبه بسته بشه 6 تا؟ همون 6 روز طول کشیده. این روز هم همونطور که تو بحث قبلی اشاره شد و نیت تطورات باشد، این خلق از سماوات در عرض 6-7 ایام این کم نیست، فراوان است. یکیش آیه 54 سوره مبارکه اعراف است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. پس این بسته را به 7 قسمت کند 6 روز طول کشیده. 7 آسمان و یه زمین بکنه که جمعا بشه 8، 6 روز طول کشیده. این قدم سوم. قدم چهارم، در این 6 روز، حالا 6 تطور، 6 دوره هرچه هست، حالا هر کدام ممکن است که میلیون سال یا میلیارد سال نوری طول بکشه، اون که باید علم تحقیق بکنه. چند روزش سهم زمین بود، چند روزش سهم آسمان بود، ها بود، چند روزش سهم بین الارض و سما بود، اون رو در سوره مبارکه فصلت مشخص فرمود که 2 روز سهم آسمان بود، 2 روز سهم زمین بود، قهرن 2 روزم سهم ما بین الارض و سما. آیه 9 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این یک. و جعل فیها رواسی و قدر فیها اقداتها فی 4 ایام، که ناظر به فصول چهارگانه است، زمین را در 2 روز تسطیح کرد و فصول چهارگانه زمین را آماده کرد که زمینه ظهور این فصول چهارگانه را فراهم کرد. بعد همون ثم استوى الى السماء به دخان، آسمان ها هنوز یه مشت گاز بودن، این رو در ظرف 2 روز به 7 آسمان تقسیم کرد، راه شیدی به اینها داد، ستاره های ثابت و سیار داد، شفافشون کرد. ثم استوى الى السماء به دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین فقداهن 7 سماوات فی یومین. 2 دوره، 2 طرح تاریخی طول کشید تا این مشت گاز را به صورت 7 آسمون در بیاره و بعد اینها را نورانی کنه. و اوها فی کل سماوات امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. در بخش های دیگر فرمود به این که ما این رو مزین کردیم، این 7 آسمان را طبقه طبقه قرار دادیم، نه در عرض هم بلکه طولی است. اون را در آیه 3 سوره ملک بیان فرمود: الذی خلق 7 سماوات طباقا. این طوری است که در عرض هم باشه بلکه در طول هم است. بعد در بخش دیگر فرمود تمام این ستاره های ثابت و سیار که شما میبینید اینا همشون تو آسمان اول است. انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب. دنیا یعنی ادون و عقرب، نزدیکترین آسمان به شما این ستاره توشه. بعدم در سوره مبارکه زاوق فرمود فلا اقسمو به ما تبصرون و ما را تبصرون. بعضی از بخشای از آسمان هاست که نه به چشم مسلح شما در میاد نه به چشم غیر مسلح. خب این که در سوره ملک فرمود خلق 7 سماوات طباقا ناظر به این. در سوره مبارکه صافات آیه 6 فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. تمام این ستاره ها تازه تو آسمان اول است. حالا اینها بحثای ستاره شناسی و سپهر شناسی و کیهان شناسی است، به فیزیک برمیگرده نه به متافیزیک. اونی که به متافیزیک برمیگرده این است که اوها فی کل سماء امرها. ما یه وحی داریم، فرستنده وحی داریم، گیرنده وحی داریم، مدبرات امر داریم، فرشته هایی در آسمان ها هستن که اون فرشته های آسمانی امور رو تدبیر میکنن. اون بخشا بخشای ویژه است. کفار در اونجا راه ندارن. لا تفتح لهم ابواب السماء. این سمای متافیزیکی است، این تو علم نیست. البته این سمایی که الان اینا پارکینگ درست کردند و ترمینال درست کردند و روزانه رفت آمد میکنن، این غیر از اون سمایی است که فرمود لا تفتح لهم ابواب السما. اون را کسی توقع ندارد که دانشگاه ها بحث کنند، اون را با حوزه ها بحث کنند که سمایی که فرشته ها هستند جای وحی است، جای استجابت دعاست. و فی السمای رزقکم و ما توعدون، اون جریان معراج چیست، جریان دعای مؤمن چیست، کجا مؤمن میتواند به آسمان ها راه پیدا کند، اون دیگه بحث های دانشگاهی نیست. اما اونی که متوقع است تا همین محدود است که اینها تو آسمان اولند و ماننده. بعد هم فرمود به این که این چنین نیست که تو آسمان ها خبری نباشد، بلکه جنبنده هایی تو آسمان ها هستند و ما یبثوا فیهما من دابتن، یعنی در آسمان و زمین جنبنده هایی هستند تشویق میکنند که شما به سراغ اونها برید و از موجودات آسمان، از موجودات زمین حرفی ببندید و بهره بگیرید. این یه بخش. خب پس قدم به قدم جریان آسمان ها رو به این صورت ذکر کرده. این نمیشه علم اسلامی اومد اون لا تنقض که هیچی نگفته، فقط یه جمله رو گفته. شما الان چندین جلد کتاب اصول درباره همین لا تنقض دارید، استصحاب مجهول التاریخ، استصحاب معروف التاریخ، تعارض استصحاب با سایر اصول، استصحاب اهل مسلم مرحوم است. یعنی بسیاری از این معارف که برکت علمای ما استخراج شده از همین یک خط استخراج شده دیگه، هیچ کدومش که تو کتاب سنت نیست که، اون تو عقل حجت الهی است که از اینا در آورده. الان شما بخواهید مجموعی اون چیزی که درباره همین یک خط لا تنقض الیقین به شکل نوشتن ببینید که رنجات کتاب عمیق علمی با حس مکررات. خب حالا این که قدم به قدم آمده مسائل ذکر کرده درباره جریان پیدایش و پرورش بارون ها، در جریان پیدایش و پرورش باران در سوره مبارکه نور به این صورت بیان کرده، آیه 43 به بعد سوره مبارکه نور فرمود الم تر ان الله یزجی سحابا، اول به وسیله باد ابر تولید میکند، یک، بعد این ابرها را پراکنده میکند، دو، اول پراکنده بعد ثم یعلف بینهم، به وسیله باد این ابرها را نزدیک هم میکند، بعد اینا را انباشته میکند که مرکب بشن، متراکم بشن، انبوه بشن، ثم یجعله رکاما، بعد اینا را غربالی میکند، نه شلنگی، فتر الودغه یخرج من خلاله نه منه. بعضی که فرمود به ارسلنا الرياح لواقع، یه سلسله بادهایی هن معمورن که ابرها را تلقیح کنن، ابر عقیم، ابر زاهو، اینا هم جدا بشن. حالا هنگام زایمان این ابر فرا رسید، این شلنگی بباره که زیونبار است یا غربالی بباره؟ همون خیر، غربالی میباره. ما یه سلسله اموری فرستادیم این رو غربالی کنن، سراخ سراخ کنن که قطره قطره بیاد، نه شلنگی. فتر الودغه این قطره را یخرجو من خلالهی نمنهو، به چی میگن مختل؟ به چیزی که این وسطاش خالیه. میگن فرون کار مختل شد یعنی چی؟ یعنی انسجامش از دست داد، خلالی پیدا کرده و این خلال باز شکافته شده است. فقط ما این رو غربالش میکنیم بعد میبارونیم، این تو نیست که شلنگی بباریم. بعد این رو به صورت کوه که در آوردیم، در این قسمت فرمود و یجعله رکاما، در سوره مبارکه کهف و بعد فرمود که این رو ما رکام قرار میدیم، جبال قرار میدیم، از کوههای آسمان اونقدر این ابرها کنار همن، مؤلفن، مرکبن، متراکمن که کوه آسمان نشون داده میشه. فقط ما از این کوها بارون را غربالی میبارانیم برای شما، من جبال فیها من برد، ما از کوهای آسمان، همین کوهای آسمان دیگه. خب چجوری غربال میشه، چجوری مرکب میشه، بعد چجوری پراکنده میشه، چجوری ازدواج میکنن، چی باعث ازدواج ابراد، چی باعث پیداش و پرورش نر و ماده است، چی باعث پرورش زاغوست، بعضیا عقیمند، بعضی زاغو هستن، همون این کارا رو میکنیم دیگه. و ارسلنا الرياح لواقع، خب اینه که قدم به قدم اینا رو گفته. وقت این نمیشه اسلامی، اومد اون یه جمله‌ای که فهم الله تنقض الیقین به شک میشه اسلامی. والحمد لله رب العالمین.